قیی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح ضمن تأکید بر اهمیت و نقش رسانه‌ها در تأمین صلح گفت. این نشست را به هدف آگاهی دهی و شریک ساختن معلومات در مورد صلح تدویر نموده است. داود زی از خبرنگاران خواست که در رابطه به صلح نظریات و پیشنهادهای خود را با شورای عالی صلح شریک سازند. در این ضمن نهادهای مرتبط به ژورنالیسم به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای توصیه نمودند که در فعالیت‌ها و برنامه‌های رسانه‌ایشان تنها به دنبال جذب مخاطب نباشند و در راه گسترش روحیه صلح‌پذیری و جلوگیری از خشونت‌ها کارهای مفید انجام دهند. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از خدمات ارزنده ادبی و فرهنگی شاعر توانا و زبردست این مرز و بوم شادروان شرف الدین شرف سلجوقی یادبود به عمل آورد. در مراسم یادبود از زحمات و خدمات بی‌شایبه این شاعر فرهیخته و چیره‌دست، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ، فرهنگیان، نویسندگان، شاعران، استادان، هنرمندان و دانشجویان حضور داشتند. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ، هدف از برگزاری این مراسم را یادبود و زنده نگه داشتن یاد آن اعلام کرد و نبود وی را ضایعه در جامعه فرهنگی هرات دانست. از استاد سلجوقی دفتر از اشعارش زیر نام برگی از شاخسار ادب چاپ شده که در آن تعدادی از غزلها، قصیده ها، مثنوی و قطعه گنجانده شده است. شنبه گذشته نمایشگاه آثار گنجینه های افغانستان در موزیم ایالت هونان جمهوری مردم چین گشایش یافت. این آثار اکثرا از طلا ساخته شده است. در سال 1978 میلادی از طلاتپه شبرقان به دست آمد و تا حال در چندین کشور آسیایی و اروپایی به نمایش گذاشته شده است. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه که 231 اثر گنجینه افغانستان برای 3 ماه در موزیم هونان شهر چانگشای جمهوری مردم چین به نمایش گذاشته خواهد شد. در مراسم افتتاح هونان دون شیومینگ، رئیس عمومی انجمن موزیم‌ها، ایالت افغانستان را مهد تمدن‌ها عنوان کرد و نقش این کشور را در توسعه فرهنگی میان کشورهای منطقه مؤثر ارزیابی کرد. سپس محمد فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی افغانستان، برگزاری نمایشگاه گنجینه افغانستان در جمهوری مردم چین را در توسعه روابط مردم با مردم و حکومت با حکومت مهم دانست و نقش آن را در تحکیم روابط فرهنگی برجسته توصیف کرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زیست با همی و زندگی اجتماعی از خود پرنسیپ هایی دارد که اتباعی هر کشور مکلف به عملی سازی آن است. این قراردادهای اجتماعی در شماری از کشورها به یک فرهنگ همگانی دیگری مبدل شده و مردم آن کشورها در ادای این وجیبه تا حدود رعایت قانون عمل می کنند. در زمره آنها یکی هم رعایت حقوق شهروندی است که هر شهروند مکلف و ناگزیر به اجرای آن بوده و آن را با گوشت و پوست خود می پذیرد و از دیگران نیز توقع اجرای آن را دارد. به گونه مثال، هیچ شهروندی حق حرکت در خیابان‌های موترو را ندارند مگر اینکه دهلیزی برای عبور پیاده‌روها مشخص شده باشد. و یا هیچ شهروندی بیشتر از سرعت تعیین شده در جاده‌های شهری نمی‌تواند درایو کند. یا هیچ شهروندی خارج از دایره نوبت حین داخل شدن در بس‌های شهری و یا سایر ترانسپورت پیشی گرفته نمی‌تواند. و یا هم هر فرد جوان و میانه سال در عبور کهنسالان از ازدحام ترافیکی و جاده ها باید مساعدت نماید و ده ها مکلفیت بشری که اگر رسیدگی نکند هم جزایی برای وی تعیین نشده و اما آن مردم اجرای آن را وظیفه وجدانی خود می دانند. اما در کشور ما، در مراکز شهرها، به خصوص در پایتخت کابل، این وجایب شهروندی تا چه حدودی رعایت می شود؟ در حالی که جاده ها خطوط معین برای وسایط پیاده رو و بایسکل نداریم. از آن گذشته سرک های مملو از گرد و خاک و کند و کپری که بی آبروتر از سرک خامه تشریف داشته و خود محل تجمع کثافات است، چگونه وجایب شهری را ادا کنیم؟ در حالی که ثابت شده در تقلید دست بالایی داریم و به خصوص در تقلید سایر بخش ها و مود های اشیا و وسایط از خارج، لیکن در تقلید از آموزش فرهنگ شهروندی کمی میلنگیم و آن را بر نبود جاده های استاندارد و آنچه را که گفته آمدیم عمل میکنیم. به گونه مثال در این روزها که بارندگی آغاز شد و آن سرک هایی که تعریفش گشت مملو از آب های آلوده و در قسمت های خشکی با گرد و خاک امراه است، خدا یار جان دریوران موترهای رنگارنگ شود که هین رانندگی انسانهای پیاده و بایسکل سوار را اصلا در معرض دید نمی گیرند و چنان می انگارند که این جاده خاص برای جولان تیزرانی ایشان است و از همین سبب به اصطلاح مردم امروزی ما در مقابل پیاده حتی جنب هم نمی گیرند و آن کندی های پر از آب کثیف را بر سر و صورت و کالای آبرین با ضربه های شدید می پاشند و بی محابا به سرعت خود ادامه هم می دهند. و اما این مامور یا دکاندار یا کس دیگر در وضعیتی قرار می گیرد که حیران می ماند چه کند. حتی عقده دل خود را هم نتوانسته با چند ناسزا با آن بی فرهنگ شهر خالی کند. لاجرم و پس به منزل می رود و چند غنبر دیگری از خانم و یا مادر خود نیز می شنود و بالاخره به وظیفه هم ناوقت می رسد و آن طرف را در جایش بگذار که رئیس و کارفرما چه محشری را برپا می کند و یا در حالی دیگر با تیزرانی در فصول خشک چنان گرد و خاک کثیف جاده ها را با آسمان می برند که تا لحظه ها فضا گردآلود و آبرین با ناچاری آن را تنفس و به امراض گوناگون مبتلا می گردند. خیر، چاره چیست؟ دولت قادر به اسفالت سازی سرک ها نیست و از ناامنی و جنگ سرش بیرون نمی شود. اگر بودجه برای آن مختص ساخته از سوی مسئولین صادقانه مصرف نمی شود و ترافیک هم تنها نمود جاده شده و این لالای دریوران که در جاده ها هنگونگ قرار دارند، هر موتر فیشنی را که ببینن فکر میکنن که زورمند است ولو در تخطی از قانون ترافیکی قرار داشته باشد. روی خود را به سوی دیگر میگردانند و به اصطلاح سر خود را به بلا نمیمانند. پس چه کنیم؟ چه چاره بیندیشیم در این بی‌نظامی؟ به باور ما یگانه را وجیب شناسی است. با سرعت کم در درایو سایرین را اهمیت دادن، در جاهایی که آبهای کثیف موجود باشد با تنی گذشتن و دهها حقوق شهروندی را پیش خود ساختن و به ترک تقلید مود و فیشن تاکید نمودن، این است وجیبه شهروندی. اگر اصلاحات را از خود شروع نکنیم و با این جاده های کثیف نسازیم و به حقوق و جایگاه مردم حرمت نکنیم، گرد و خاک کم نمی شود و نه این دولت و نهادها اصلاح شدنی هستند. بیا هم شهری قدر یک دیگر خود را بدانیم و تو و من همه وجایب یکسان در این حقوق شهروندی داریم. اگر تند برویم یا آهسته، اگر دقت کنیم، آهسته رفتن سبب آزار دیگران نمی شود، چنانی که تند رفتن خلق را می آزارد. و بیا به هم دیگر برسیم. بنابران بیت شاعر، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
جوانی با یک ابتکار تازه کتابخانه سیاری ترتیب داده، آن هم بالای یک بایسکل که کوچه به کوچه و دی به دی و حتی شهر به شهر می گردد و مردم به خصوص جوانان را به مطالعه تشویق می نماید و برای آنها وسایل تحریر و کتاب رایگان توزیع می نماید. این که این جوان کیست و به چه منظوری به این تشبث دست یازیده، صحبتی با او انجام دادم که با شما نیز شریک می سازم. خب محترم محمد ادریس سیاوش، قرار معلوم شما کتابخانه سیاری را در یک بایسکل از شهری به شهری از دی به دی میرین و برای جوانای علاقمند کتاب توزیع میکنین و در ضمن هدفتان قراری که ما شنیدیم تشویق جوانها یا اطفال به مطالعه است. بیاین این مسئله را از زبان خود شما بشنویم. چه انگیزی شد که شما به این فکر آمدین که چنین یک ابتکاری را به خرج بدین؟
تشکر استاد، زنده باشین. ما توسط بایسکل خود که برنگ معرف ساختیم و در سر قنجوقی بایسکل یک کتابخانه سیار ساختیم که دارای دو دانه لاسپیکر هم می باشد و در لاسپیکر پیامای صوتی که در بودی کتاب و قلم نویسنده شاعرای کشور گفتن او را ثبت کردیم و داخل لاسپیکر توسط یک میموری کارت که ریموت کنترل است، وقتی که جای میریم او را پلی می سازیم و به حرکت خدا ادامه میدیم. اکثریت مردم افغانستان یا نسل نو ما خواهان کتاب و قلم یا تعلیم هستند در افغانستان. بیشتریتشان کتاب بیشتر دوست دارند، میخواهند تعلیم داشته باشند و هرچی بیشتر میخواهند طریق داخل مکتب شوند یا دارای کتابخانه و کتاب داشته باشند. دیگه ما این مسئولیت به گردن خود گرفتیم من حیث یک جوان افغان که مردم و کشور خود بسیار زیاد دوست داره، بایسکل ساختیم که تمام افغانستان میگردن توسط بایسکل خود جوانای اطفال کشور خود کتاب، کتابچه و قلم توزیع میکنن.
این کتاب رو شما از کجا به دست میارین؟
اکثریت کتابایی که ما جمع آوری میکنیم از نویسندایی که داخل کشور هستن، شاعرایی که داخل کشور هستن و امرایشان میشناسیم که کتابایی که خودشان چاپ کرده و از خودشان است صحبت میکنیم، برشان قناعت میدیم که یک ایده ای از کتاب های خود که یا چاپ کردن با ما بدهند تا این کتاب ها را با جوانایی که در دورترین مناطق افغانستان هستند و بیشتر کتاب ضرورت دارند می رسانیم. در ضمن مردم تجارا هستند یا خادم های آل فرهنگ و کتاب هستند، از یا کتاب ها را جوانواری می کنیم. در ضمن کتاب، کتابچه و قلم همراه ما کمک می کنه. کتاب که جوانواری کردیم باز طرف یک ولایت حرکت میکنیم، واس قریه به قریه، ولسوالی به ولسوالی، یم ولایت میریم، جوانا را، اطفال رشته فدای منطقه را جمع میکنیم، برشان کتاب میکنیم و در زم درباره معرف و تعلیم و مگپایی که ما داریم برشان صحبت میکنیم.
این خب بایسکل است، در بایسکل که اوقدر کتاب برده نمیشه که مثلا بیارزه از اینجا که از کابل تا پروان یا از پروان تا مزار شما برین این کتاب را. اینقدر کتاب شما ای موتر نیست، ای برده نمیتونین. آیا با این کتاب کم میشه این هدفتان برآورده شوه؟
در اینجا میشه دو صحبت داشته باشیم. یکی که کتاب ها را یک نماینده که ما داریم در هر ولایت پیش از پیش در ولایت کتاب ها را جمع‌آوری میکرده باشه. دسم اگر کتاب امرای ما بیشتر باشه باز میشه کتاب ها را از طریق موتر ما روان بکنیم. گپ سومی که وقتی که در آما میریم با یک نفر کتاب میتیم، از یک نفری که دارای بیشترین کتاب هاست از او کتاب میگیریم، از یک نفر میگیریم و دیگه نفر کتاب تسلیم میکنیم برشان میدیم.
یک سوال دیگه ای است که شما جوان هستین و وقت کار کردن و وقت تحصیل هم هست، شما به این فکر رفتیدین که از این را شما خدمت کنین که جوانا را به مطالعه تشویق کنین. در اینجا وقت شما هم زایی میشه و روز شما هم تیر میشه به اصطلاح مردم. چطور این مصارفات از این هزینه از این را کی میپردازه؟
ما فکر میکنم ازینه مهم است، پول مهم است، ولی دا سم چیزی که از همه مهمتر است هو اراده یک جوان است که با چی را انجام بده. کشور ما دا وصیتی است که باید جوانا بیشتر کار بکنن، بیشتر قربانی بدن. بدون شک روز مسایه میشه، وقت مسایه میشه، ولی ما مردم خدا دوست دارم و بیشترین مردم افغانستان کتاب میخواهند و ما به یقین هستم که افغانستان مردم ما دارای ثبات و امنیت بیشتر و سرپا افغانستان استاده میشه. فقط رایش تعلیم است. اگر ما خواهان مردم افغانستان خواهان ای هستند که باید کشورهای دیگه یک جا شوند یا هم پهلو باشند با وابر هستند، تنها رای ای است که باید بیشتر مردم افغانستان تعلیم داشته باشند. و بدون ای که ما سر این موضوعات فکر داشته باشم، سر مادیات که زندگی ما چی رقم میشه، یا خود چرا پول نداشته باشم یا تنها هم وقت از صرف خود بسازم، ما خودم مسئول احساس میکنم و ای را مسئولیت خود احساس میکنم که ما باید تمام جوانای کشور و اطفال کشور را کتاب توصیه بکنم.
بیاین به ادامه کار شما یک تماس بگیریم. فعلا خود یک بایسکل است، شما ایتو نظر دارین که ایره انکشاف بتین فردا ایتر شوه که شما صاحب یک موتر شوین، با موتر برین به ولایت های دور دست و قریه ها و قصباتی که در اونجا خدا خواسته باشه امنیت باشه، در اونجا برین و همی کارتان ادامه بتین، ایتر یک آرزو هم دارین؟
بدون شک. فعلا امکانات ما کم است، از بایسکل شروع کردیم. میشه که ما در افغانستان 34 ولایت افغانستان 34 بایسکل داشته باشیم، در هر ولایت یک کارمند داشته باشیم، یک جوان داشته باشیم که روزانه 2 ساعت یا 3 ساعت یا هفته 3-4 روز توسط بایسکل خود قریه به قریه، منطقه به منطقه بگرده، جوانای اطفال به خاطر تعلیم تشویق بکنن و یا ای هم که در بخش کتاب و قلم و کتابچه امرشان یاری بکنن. یا در ضمن اگر موتر داشته باشیم بسیار خوب میشه، اما زحمت هایی که توسط بایسکل، خراب شدن بایسکل و انرژی بیشتر،
اوزای جوی
بسیار تاثیر داره. اگر مردم افغانستان، تجارای ملی کشور ما، کلانای کشور ما، مردم خود ما دست ما را بگیره، بدون شک که ما این برنامه خود توسعه میتیم و بیا از طریق موتر یا در هر ولایت یک بسکیل هم داشته باشیم، این برنامه بسیار رونق و پایدار خود بود.
شما در ابتدای کار قرار دارین، فعلا آغاز کردین، راضی هستین؟ یعنی ممانعتی در کار خود ندیدین تا الحال؟
بدون شک. اگر مشکلاتی صد رای ما را تا فعلا نگرفته و مشکلات اقتصادی است که نمیمانه ما پیش برم، ولی باز هم امرشان مبارزه میکنم. از یک طریق نی از یک طریق من پیسه را، کتابا را، کتابچه را پیدا میکنم و پیش میرم. دیگه کدام ممانعت نیست، مردم مرا تشویق میکنه، جایی که میرم تشویق میکنه. یک اگر روشی، یک مو برخوردی بسیار نرم و انسانی هم رایم داره. تنها مشکلی که ما دارم صد رای ما را گرفته و نمیمونه که ما بیشتر این برنامه خود رونق و پایدار بسازم، و مشکلات اقتصادی است.
این کار از کدام وقت شروع کردین؟ شروع کار شما کدام وقت بود؟
تقریبا 2 سال میشه که ما در بخش معرف، در بخش تعلیم کار میکنم. پیش از این ما عکسایی که اطفال امروی کتاب گرفته بودن یا جوانایی که امروی کتاب عکس گرفته بودن، ما میخواستم او را جمع آوری کردم، یا خودم جوانا را، جوانای مشهور افغانستان را از طبق اوناس برشان میگفتم که امروی کتاب عکس بگیرن، در حال یاد، در حال مطالعه باشن که عکس تنه با ما روان بکنین. این عکس ها را ما نشر میکردم. بعد از او تقریبا 6 ماه پیش ما یک رادیو حکومتی را، البته رادیو معرف را در زون شرق ما فعال ساختم، ولی فعلا تقریبا 2 هفته میشه که ما توسط بایسکل سفر کردم، ولایت لغمان رفتم، با هزاران جوان و اطفال کشور را کتاب و قلم و کتابچه توصیه کردم. فعلا باز آمادگی میگیرم که 2-3 ولایت یک جای بخیر برم. تقریبا شاید 3 ماه و چهار ماه پس ما کابل نبیم، خانه خود نبیم و مصرفی باشم که با جوانای و مردم خود کتاب و قلم توزیع بکنم.
یعنی شما را آدم میتونه بگویه که شما یک سفیر معارف هستین؟
اگر مردم بگوین ما خوش میشم، ولی تانوز ما خودم تو احساس میکنم، ولی با خود خطاب نکردیم و بدون شک که ما سفیر معارف افغانستان هستم.
در مورد حیات شخصی شما اگر اجازه بدین بپرسم که اصلا از کجا هستین و تحصیلاتتان تا کجا هست؟ آیا از گذشته های انگیزه در ذهنتان بود؟ چگونه؟ اگر در این باره یک کمک صحبت کنین.
ما از ولایت لغمان هستم ولی در کابل پیدا شدیم. خودم فعلا محصل پانتون هستم، در بخش اداره و دیپلماسی محصل هستم، درس میخوانم.
پانتون دولتی یا خصوصی؟
پانتون خصوصی. و بدون شک ما یکی از خانواده‌های بسیار بزرگ افغانستان هستم که همیشه همراه کتاب و قلم موندن، اهل کتاب و معرف بودن و همه میشناسن که ما بیشترین افراد خانواده ما با مردم خود خدمت کردن، خصوصا در بخش معرف و نویسندگی و شاعری بیشتر ماندیم.
قراری که ما شنیدیم شما پسر شاعر بزرگ وطن ما اسحاق ننگیال هستید.
جانم این رقم است، ما پسر اسحاق ننگیال هستم.
خانواده فرهنگی به دنیا آمدیم. چی پیام می دارین برای کسایی که با مطالعه علاقه ندارن، مخصوصا جوان ها که امروز با پشت تکنولوژی غیر مفید می گردن، با پشت کارهای دیگه هستن، مطالعه علاقه ندارن، به صفت یک جوان، به صفت فرزند یک شاعر مرزبوم چی پیام دارین کوتاه‌تر اگر بگویید؟
ما با همه جوانان و اطفال کشور خود پیام می دهم که اگر می خواهین که ثبات داشته باشین، زندگی کی آرام و بسیار خوب و خوشایند داشته باشین، میخواین بدون خود داره یک کشور باشین که ثبات داشته باشه، داره یک کشور باشین، یعنی بدون شک ما برشان میگم که اگر تعلیم بکنین، مطالعه داشته باشین، هم به خاطر خود، هم به خاطر کشور خود، هم به خاطر مردم خود. بدون شک که تنها راهی کتاب و اگر ما پشت سیره بگیریم، بخوانیم، با دیگرها زمینه تعلیم و بساید بسازیم، بدون شک که در آینده شاید یک زندگی خوش و آرام داشته باشیم.
خیلی ممنون برادر محمد ادریس سیاوش، جوان فرهیخته‌ای که شما به یک جمع‌آوری کتاب و تشویق جوانها به مطالعه یک اقدام نیکی را کردین. موفقیت برتون آرزو میکنیم.
تشکر از شما که مرا مهمان برنامه خود ساختین. تشکر فراوان.
زنده باد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
این هفته همکار خوب ما در ولایات شمال کابل احمد هنایش با جوان شاعر و نویسنده و مالک تألیف سهیل سامانی مصاحبه اختصاصی به مجله آزادی انجام دادم. احمد هنایش که خود هم شاعر و نویسنده و جوان آگاه از مسائل ادبی و فرهنگی است، در این گفتمان از ایجاد ادبی و زندگی فردی و بالاخره از دیدگاه آن شاعر در مورد شعرش ما را آگاه می سازد. با سپاس از هنایش این گفت و شنود را با هم می شنویم.
عرض سلام دارم خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی و بخصوص علاقه‌مندان برنامه یا مجله فرهنگی آزادی. با سلسله مصاحبه‌های ما در این بخش فرهنگی، حالا پای مصاحبه یکی از جوانان دیگر شاعر جناب آقای سهیل سامانی هستیم که چقدر مجموعه شعریشان بیشتر شده، چقدر در کدام قالب‌ها شعر دارن و در مجموع معلومات مفصل در این بخش با شما شریک خواهد داشتیم. جناب سامانی صاحب، خوش آمدین به برنامه ما مجله فرهنگی آزادی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیوی آزادی. من در سال 1348 خورشیدی در دیکره نولابه شرق روخی پنشیر متولد شدیم و پدرم عبدالرازق ایران یکی از شاعرهای محلی وقتش بوده که سال قبل وفات یافت. اثر آغاز شعرم البته با امو گرایش هایی که میراث خانوادگی و سنت های محیطی که وقتی در دیکده ها به مسجد درس میخواندیم در اولین کتاب فارسی شروع میکردیم، از پنج گنج شیخ عطار تا دیوان خواجه حافظ شیرازی و زبانسای مخفی بیدل دیلوی و همونطور آهسته آهسته با امو پیوندهای روستایی که فلک ها و اربایی را در کوپه های پنشیر می خواندیم آهسته آهسته شعر در دیار و تفکر شاعرانه ما نفوس افکند و آهسته آهسته مشق شعر گفتن شروع کردیم و در سالهای پسینه که ما در کابل آمدیم و آغاز به خواندن درس و تعلیم کردیم، کم کم در بین هم کلاسی های ما صاحب مشاعره پرداختیم و تا این که در سال 1386 نخستین مجموعه شعری ما البته با تقریض مرحوم پروفیسور عالمی به نام شبهای من به زیور چاپ آراسته شد و در مجموع 4 دفتر شعری چاپ شده دارم. یک دفتر دیگه آماده چاپ است به نام یک قرن تا سکوت و یک کتاب تاریخی به نام زادگاه و تمدن آریایی ها دارم نوشتم که در 465 صفحه البته او هم در 93 چاپ شده بود. یک کتاب به نام مشروعیت حکومت در فلسفه سیاسی اسلامی دارم، البته در پایان دوره ماستری علوم سیاسی او کتاب کار کردم، و یک رمان تاریخی به نام آن روزهایی را که جنگ دزدید زیر کارم است، تقریبا پله های آخرش دست یافتیم و انشالله کم کم فرصت هایی را که از وظیفه دست میته میپردازم با کم بیش من ایسی یک پروژه بنا نوشته و مقاله و میگه پایم. البته شعر و نه به شکل عرفوی و روزگاری که شعر به سراغم بیه و آهسته آهسته به سرودن شعر میپردازم و کوشش نمیکنم که من دنبال شعر بروم، یکی از خصوصیت های ممی است. ولی در این روزایی که با شما صحبت میکنم در کوتاه از 20 روزی که در نزده قوس و الا دهم جدی که شب اول نخست سال عیسوی بوده مورد دو حمله سوی قصد قرار گرفتم که یک کمی ذهن ما البته مثل حافظه گم شده واره ذهن ما پرت کرده و تمرکز پیدا نمیکنه که ما چیزی بسرایم. البته هنوزم هو علاوات خود و علاوات خانوادگی را ندارم و انشالله امیدوار هستم که طوری که خداوند گفته که و ازا جا عجله ما متقد به مو انشالله پس به روزای اولیم بر بگردم.
او اولین شعرتان بیادتان مانده که در کدام قالب بود و چه یک شعری بود؟
ایتو گفتم میتونم که نخستین شعرهای ما در قالب غزل بوده، ولی ایتو که بخوایم کدام شعری که در روزگارهای نخست گفته باشم بر ذهنم جا داشته باشه فکر نمی کنم که یه روزگارهای بدامنی واقع ذهن آرام با ما مانده باشه و ایراد داشته باشه، اما شاید در کتابچه‌هایم باقی مانده باشه.
حتما سوالات زیادی در لابلای برنامه در بخش‌های مختلف از کار ادبیتان در بخصوص در ژانر شعر حتما می‌داشته باشیم. حالا اگر شما چیزی از آثارتان داشته باشین با ما تکلمه کنین از شعرهایتان تا شنمدای عزیز ما یا مخاطبین متوجه شوند که شما چی نوع شعر دارین.
میخوام از دفتر پنجمم که به نام یک قرن تا سکوت است که هنوز به بازار نرفته و دست نشر سپرده نشده یک شعر صوفیانه برتا میخوانم.
خب بس میشنویم.
با اینکه شاید هم صوفی نباشم، عنوان شعرم است تمجید سخن. امشب به تمجید سخن در کام معنا می روم، امخان یاسین می شوم تا شهر تاها می روم، رخش سخن را زین کنم از قید استی بگذرم، از خود برون آیم همی تا عرش مولا می روم، از سجده بردارم قلم ذکر تو گویم دم بدم، شکرم از آن قالو بلا تا غار حرا می روم، اندر سخن موسا شوم ناپخته و پیدا شوم، از عشق عصا می کنم با تور سینا می روم، از این دیار بیخرد ای کاش زودم بگذرد، از این امرهان ساس دل پایان و بالا می روم.
ماشاءالله بسیار خوب. شما در کدام قالب ها تجربه شعر داشتین؟
ما بیشتر در قالب غزل دارم، مخمس کم دارم، مسدس دارم و مثنوی بیشتر دارم، چهارپاره دارم البته در و در دو بیتی بیشتر دارم. در قسمت در تمام قالب های شعری ما دوره لیسانس چون در ادبیات فارسی دری را در دانشگاه صادربانی خواندیم، در تمام قالب های شعری تبازمایی کردیم و کم بیش، اما بیشتر خود در غزل و مثنوی در دو بخش راحت تر حساب میکنم، غزل و مثنوی.
خب شعر نیمایی و سپید هم گاهی داشتین؟
بله، یک قسمت های شعر نیمایی و سفید هم دارم، البته در دفتر چهارمی بیشتر دارم، در دفتر اولی هم دارم، وقت برسد که ما چیزی را بخونیم انشالله با هم خود پرداختم.
هر شاعری بر شعر یک تعریف خود داره و یا هر پدیده از دید تمام اعضای جامعه یک برداشت یک تعریف دارن. شعر پیش شما چی است؟ چه تعریفی داره؟
من فکر میکنم اونطوری که در گذشته و اونطوری که تأثیرات زمانی و تأثیرات مکانی آنچه که در پیرامون یک شاعر میگذره بالای افکارش تأثیر داره، تمام داشته ها و انباشته ها و تأثیرگذاری حالات روز یا پیرامون یک شاعر و شالودش بیانش در زبان یک شعر شاعر، فکر میکنم یک تعریف خیلی خیلی اما کوچک، دور از تعریف مکتوبی یا دور از تعریف های سنتی که در گذشته ها بر این داشتین، شعر می بوده. شعر تمام تأثیرگذاری های یک جامعه، پدیده های مثبت و منفی و آنچه که پیرامون یک شاعر می گذرد در افکار شاعرانه با زبان محوره قلم، البته این را شعر البته تعریف می کنند.
آرام آرام اگه اجازه تان باشد از دیگه اشعارتان هم اگه غنایی یا عاشقانه باشه یا قالبای دو بیتی و یایتون هم داشته باشین برای ما با دکلمه بگیرین، بسیار خوب است.
با این که من شعرهای سیاسی نیست، ولی اما چکامه های چیزهای دارم از گذشته، یک غزل کوتاه است اگر مورد پسند شما باشه بخوانم.
عاشقانه چقدر دارم؟
عاشقانه هم زیاد دارم.
اگر عاشقانه
بخوانم؟
عاشقانه هم به دلیل نزدیک بعضی ها باورش نیست، حتما شما هم مدیده دارین که شعر عاشقانه ها برای همگی است،
یعنی
برای یک مقطع خاص. شعرهای سیاسی برای یک وقتی خاص است که باز دیگه تاریخ زده میشه، ولی شعرهای عاشقانه برای همگی است، چون عشق
قصه های جاودانه.
بسیار خوب.
دلم قانع شده بر عشق بفروشم جوانی را، دلم قانع شده بر عشق بفروشم جوانی را، متاع است و بود سرکشی های نهانی را، هوس را میکشم تا پای هستی میبرم دل را، که بر تصویر معنا چند افزایم نشانی را، غمی را عشق می خوانم دلی را دردمنده و به درد می سپارم قصه های جاودانی را، از اینجا تا کجا آباد چشمان قشنگ یار، غزل می سازم و سر می کنم جنگ نهانی را، توکل می کنم تا نوبت انصاف عشق آید، که بر لوح جهان پیوسته بگذارن معانی را، سبق بگیرد از من شادمانی های فریادم، ایا ای مهربانی ها چه کردی زندگانی را.
ماشاءالله. شرایط و احوالی را که شما به عنوان شاعر زندگی میکنین، در اطرافتان وضعیت فعالیت فرهنگی را چگونه ارزیابی میکنین، بخصوص در حوزه ادبیات؟ بعضیا باورشان نیست که با توجه به ارزشمندی و معنویگرایی شهر، مردم شرق و بخصوص مردم افغانستان، در حاضر برداختن برای بخش های معنوی مثل شعر و برنامه های کلان برای رشد و انکشاف شعر و بخش های ادبی دیگه کمتر دیده میشه در شرایط فعلی افغانستان. باورای شما چیه؟ دیدگاهتان در این مورد چگونه است؟
به باور ما تا سال 2010 در بخش های روشنگری و در بخش های ادبیات، در دهه بعد از 2000 یک مقدار کارهای فرهنگی خوب صورت گرفت، چیزهایی به بازار آمد، البته تازه تازه که نویسنده های دست آمد و جریان های فرهنگی به وجود آمد، مثل یاسین نگاه، البته استاد یعقوب یسنا و گذشته ازی که کتاب نادری در اینجا چیزهایی داشت و کتابای بزرگی نشر می کردن، استاد زریاب در هر سال یک دو تا کتاب به دست نشر می سپرد، تا اینکه در متنها هم خیلی همکاری کرد دوستایی را، ولی روی هم رفته. بعد از 2010 آهسته آهسته یک نوع کارهای ادبی روی شهرت یابی صورت گرفت، انجمنایی هم که ایجاد شد و محافلایی هم که و گرفتن، البته در یک میوریت خیلی کوچک، حتی میشه بگویم محافلای کافی کافه ای، حتی در کافه ها پول میدادن به خاطر ازی که یک کسی را به شهرت برسانن یا سالگیریش دایر میکردن یا چند تا مقاله یا چند تا شعر میخوانن. اما در این روزای پسینه که 2014 به این طرفی که تا هکنون صحبت میکنیم، وضعیت دارد، وضعیت ادبی فرهنگی بر یک وضعیت سیاسی جای خود میده. نسبت به وضعیت های فرهنگی، وضعیت سیاسی بیشتر نفوذ داره در افکار ما، اثر ذهنش نویسنده، اثر ذهن شاعر و حتی کسایی هم که قلمش میچرخید و چیزهای می نوشتن، فکر نمی کنم اون حلاوت دیروز داشته باشن که با اون حلاوت بنویسن.
شما مخالف هستین با سیاسی شدن محتوا رو فعالیت های ادبی افغانستان؟
بله 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 کاملا. ما اگر قرار باشه و همیشه با نگاه های سیاسی ادبیات و در بخش های حوزه ادبی کار بکنیم، نگاه سیاسی جهتگیری ها داره، جهتگیری های قومی داره، جهتگیری های گروهی داره، جهتگیری های سیاسی داره که نباید چنین شود. یک نویسنده آنچه که در پیرامونش میگذره، آنچه که در کشورش میگذره، نویسنده باید بی تفاوت نمانه، نقاش بی تفاوت نمانه، هنرمند سینما بی تفاوت نمانه، پدیده های مثبت و منفی جامعه شانه به تصویر بکشن. ای که همیشه از زاویه سیاسی ما با چیزایی رو به تصویر بکشیم، نسل های بعدی در قسمت افکار ما، در قسمت نوشته های ما با نظر خود قضاوت خوبی نخواهد داشت.
شما در آثارتان از کدام شاعرها بیشتر تاثیرپذیری دارید؟ یا بهتر بگویم که بیشتر کدام شاعرای افغانستان و فراتر از افغانستان در حوزه زبان دری میپسندین؟ بیشتر تحت تاثیر اشعارش قرار گرفتین گاهی؟
من بیشتر کتابای شعر، البته در کتابای کلاسیک حافظ شیرازی و در سبک هندی شعرهای صاحب بسیار دوست دارم، صاحب تبریزی را و بیدل دیلوی را زیاد شعرهاش. اما در حماسه، در غنا یک طرف، در حماسه هیچ دستی را بالاتر از دست فردوسی نمیدانم. تأثیر شعرهای حماسی من البته بیشترش با گرایش های حضرت فردوسی است که در احترام به مو حرکت میکنم. در شاعرای معاصر ما شیرهای همست با آسی شهید خیلی حلاوت دارم و آشتی هستم، شیرهایش هم میخوانم. اما این تو گفتن میتونم که شیر ما بیشتر با تأثیر پذیری کدام شاعر را کرد که قضاوت به دیگر ها میتیم که بخوانن و بگوین که این شیرها با گرایش و با دنبال کدام شاعر را کرد که در رفته. هر شاعر جایگاه خودش داره، هر شاعر ویژگی خودش داره، خصوصیات کلامی خودش داره و بر کلش احترام داره.
حالا میشه به عنوان حسن اختتام یا پایانی کلام ما تقریبا یکی از شعرهای دیگه شما را اگر بخونیم از دو بیتی یا ربایی تان هم داشته باشیم بهتر خواهد بود.
هم غزنه و هم هرات و هم پروانم، تخار و بدخش و آرش دورانم، رودابه کابلی گرفته دل من، تهمینه دیگری بود هم خانم.
ماشاءالله بسیار خوب.
تا من به جهان شعر لبخند زدم، با دست قلم گرفته دست بند زدم، از شاخ صداقت رسای دانش در استی روزگار پیوند زدم.
بسیار عالی. و در این لحظات پایانی مصاحبه یا گفتگوی ویژه ما با جناب آقای سهیل سامانی میخواییم که پیامشون را برای کسایی که از جوانای مبتدی هستند، نو به این دنیای شعر آمدن و خیلی علاقمند هستند، فقط حرفای آخرتان را میخواییم داشته باشیم.
فقط یک جمله دارم، اون دوستایی که در عالم مبتدی و یا آغازگر شعر هستند، اول اینکه آدرس راه نشانی را پیدا کنن که دستشان گرفته به جای برسن. میگه گلی که تربیت دست باغبان نخورد، اگر از چشمه خورشید سر زند خود روز.
سلامت باشین. این بود مصاحبه جناب آقای سهیل سامانی از شاعران جوان افغانستان که تقدیم داشتیم. تا مصاحبه دیگر در بخش مجله، شما را به خداوند منان میسپاریم. بدرود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
تشویق کودکان به انجام فعالیت‌های هنری. روانشناسی کودک. فعالیت‌های هنری کودکان یکی از مهمترین اصول تربیتی، یکی از مهمترین راه‌های پرورش خلاقیت. تشویق کودکان به انجام فعالیت‌های هنری است. خلاقیت و پرورش آن موجب افزایش اعتماد به نفس، کمک به پیدا کردن کلید حل مسائل در زندگی، پرورش حس کنجکاوی و در نتیجه شکل‌گیری شخصیت سازنده و پویا می‌شود. ممکن است هنگامی که کودک صدای نواختن یک آله موسیقی مثل وایلون را می شنود و یا هنرمند را در حال نقاشی می بیند به آن علاقمند شده و مشتاق یادگیری و تمرین آن شود. اما وقت صنف ها شروع می شوند تازه متوجه می شود که صدای وایلون او مانند صدای نیست که شنیده و یا نقاشی او مانند تابلوی نیست که دیده است. از سوی دیگر متوجه می شود که حتی اجرای بخش از آن نیز به صورت کامل مشکل است. در نتیجه برای بسیاری از اطفال ناامیدی دلیل واقعی تمایل به ادامه ندادن صنف ها است. برای انجام فعالیت های هنری کودکان بهتر است مربی برایش انتخاب کنید که خلاق و مشتاق به کارگیری راه های غیر معمول و غیر منتظره برای ایجاد جرقه علاقه در اطفال باشد. اغلب مربیان اثر ساده را به کودک می آموزد تا از اجرای آن لذت ببرد. محیط صنف و مربی او را از نزدیک مشاهده کنید تا ببینید که آیا فرزندتان در محل مناسب می نشیند یا خیر. با فرزندتان صحبت کنید. او باید نهایت تلاش خود را در مدت خاص مثلا 6 ماه بکند. مراقب باشید که این مدت برای ایجاد برخی مهارت ها کافی باشد. بعد از این مدت مشخص فرزندتان می تواند تصمیم بگیرد که صنف ها را ادامه دهد یا آن را رها کند. معمولا در این زمان کودک مهارت کافی دارد تا تصمیم مناسب در مورد ادامه دادن یا ندادن صنف ها بگیرد. در این مدت فرزندتان را برای دیدار از فعالیت های هنری و فرهنگی مانند کنسرت ها و نمایشگاه ها و برنامه هایی که توسط کودکان اجرا می شود ببرید تا نتایج این صنف ها را ببینید. بگذارید فرزندتان در این زمان یک استراحت داشته باشد. اجازه بدهید چیز دیگری را امتحان کند. با او فرصت انتخاب های تازه بدهید. مثلا رفتن به صنف های هنری یا موسیقی ساده تر که نتایج آنها نیز ساده تر به دست می آید تا بعدها به صنف های کنونی بپردازد.
شنونده های رادیو آزادی، رسیدیم به پایانی این شماره از مجله آزادی، اما در فرصتی که باقی مانده به بخشی از آهنگ ناوک هیروی گوش می دهیم و من تا هفته بعد با شما ودا می نمایم. روز و شب شما خوش.
لیلی 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 جان رو بی وفایی، چند روز شده کفی چادری تا صافی پایت، لیلی 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 جان جانم فدایت، ببرم چادری تا صافی پایت. چشمی چو من بیمار و خوبه، مرا چشمی زغم خوندار و خوبه، اگر بختی منی باری فریشان، شود یک لحظه بیدار و خوبه، اگر بختی منی باری فریشان، شود یک لحظه بیدار و خوبه. لیلی 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 جان تو بی وفایی، چند روز شده که پیشی من نمی آیی، لیلی 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 جان تو بی وفایی، چند روز شده که پیشی من نمی آیی، لیلی 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 جان.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.